اکنون متوجه میشن در اروپا، در آمریکا، در ژاپن، در استرالیا، در جنوب آفریقا، در آمریکای لاتین در این دو سال اخیر وضعیت جنایت‌های مستمر تقریباً 80 ساله صهیونیست‌ها رو که مطلع نبودن در این دو سال اخیر مطلع میشوند. نه اینکه در مثلا 5 سال قبل جنایتی نبوده یا شرایط مردم فلسطین بهتر بوده، خیر، شرایط همین طور بوده، فقط یا شدتش بیشتر میشه یا اخبار در جهان انعکاس و بازتاب بیشتری پیدا میکنه. اما یه نقطه دیگری هم در فرمایش شما بود که فرمودید بخش از قوم یهود، ما نباید بنی اسرائیل رو که فرزندان نبی خدا حضرت
موسی و کلیم الله و
حضرت ابراهیم بودن رو با همه با یهود اشتباه بگیریم. اولا که صهیونیست‌هایی که در فلسطین هستن اکثر قریب به اتفاقشون اصلا مرتبط با بنی اسرائیل نیستن.
اونا که هیچی. نه منظورم بر این بود که خدای نکرده
بله عرض می‌کنم خدمتتون. قوم یهود رو هم نباید با بنی اسرائیل اشتباه بگیرید. بسیاری از بنی اسرائیل عابدان، زاهدان و پارسایان و انبیاء بنی اسرائیل از مظلوم‌ترین، مؤمن‌ترین و ارزشمندترین انبیای الهی بودن. بعضی از انبیای الهی که در قوم بنی اسرائیل مبعوث شدن توسط یهودیان یا جهود یا دشمنان خدا در این قوم به طرز فجیعی به شهادت رسیدن. بعضی از انبیای الهی رو یهودی ها زنده زنده اره کردن.
بله،
بعضی ها رو در آتش سوزوندن. از یک صبح تا ظهر 70 پیغمبر بنی اسرائیل رو یهود سر بریدن و به اون افتخار کردن. در مورد عهد شکنی یهود که در قرآن هم هست
ما داریم، البته در قرآن بیشتر تاکید شده در اتا خصوصیات منحرفان قوم یهود. حالا اونهایی هم که هستن
قوم بنی اسرائیل اصلا کلن یهودا کسی بوده که به مبارزه با خدا برخواست
اصلا. بله،
کرد که دین حضرت موسی
افترا به خدا و
وارونه کنه
پیامبر و کتاب اسم زد. بله،
یکتبون به ایدیهم و یقولون هذا من عند الله، یعنی بله، دست خودشون که می نویسند و می گویند این از طرف خدا اومده، تا به ثمنا قلیلا این رو بفروشند، تا به قیمت بسیار پایینی این رو کسب درآمد بکنند، بگن که این مطالبی که ما از خودمون نوشتیم این رو از طرف خدا نازل شد.
جناب نجفی، من فقط یه نکته رو بگم، شما بسیار استادانه دارید پاسخگو هستید این قضیه رو. من به دلیل اینکه ما حالا نمیگیم قوم بنی اسرائیل، به خاطر اینکه ما به صورت عام و حتی در خارج از کشور حتی به زبانهای دیگر هم نگاه کنیم یهودی ها نامیده میشن که حالا ما کلیمی ها هم بهشون میگیم. این صرف نکته ای که من عرض کردم، خدای نکرده گرایش پیدا نکنه اذهان افراد به اینکه خدای نکرده منظورمون کلیمیان و یا یهودیانی هستن که اصلا اونا اصلا مخالفن با تفکر صهیونیست و با اندیشه صهیونیستی و اینها مخالف هستن. به صورت عام من خواستم عرض بکنم که خدای نکرده ذهن کسی به اون سمت نره. ولی چیزی که شما فرمودین کاملا درسته، قوم بنی اسرائیل و قوم یهود کاملا درسته، و شما منظورتون برای این نبود که ما بخوایم بگیم یهودیان بد عهد هستن، چون در ذهن عام هست من اینو عرض کردم، ولی کلام شما کاملا معتبر و درسته.
یهودیان ایران جنایت رژیم صهیونیستی
رو در
جامعه کلیمیان
بله.
ایران
بله.
جامعه جنایت های رژیم صهیونیستی رو محکوم کرده، یا در خود آمریکا هم جریان های کلیمی هستند، پیروان حضرت موسی هستند، مثل جنبش نتوری کارتا یا ناظران
بله.
شهر پارسیش میشه ناظران شهر،
بله.
شهر بیت المقدس هست که اینها پرچم رژیم صهیونیستی رو آتش میزنن، در تظاهرات ها پرچم فلسطین رو بلند میکنن، علیه صهیونیست ها شعار میدن و حتی رهبران روحانیشون، خاخام هاشون
بله.
اینها علیه اسرائیل اقدام میکنن و میگن اسرائیلی ها رو نباید به بنی اسرائیل
نسبت داد،
مرتبط کرد.
بله بله.
و الا ما باید مطلع باشیم که بسیاری از جنایت هایی که اینها انجام میدن رو میچسبانند، منتسب میکنند به بنی اسرائیل، در حالی که نه، اینها هیچ ربطی به بنی اسرائیل نداره. و ولی خود شخص یهودا، حالا من این رو مختصر عرض میکنم توی یه جمله، یهودا کسی بود که دین خدا رو وارونه کرد و بنی به کسانی که پیرو این شخص هستن میگن یهودی، که فرق داره با
بله.
پیروان موسی کلیم الله که از انبیای قول العزم الهی هست و حتی قوم بنی اسرائیل که انبیای الهی بسیار محترم و ارزشمندی در اون حضور داشتن که همونطور که عرض کردم به دست پیروان یهودا اکثرا به شهادت رسیدن، تا جایی که دیگه هیچ نبی در بنی اسرائیل مبعوث نشد. من در خدمت
شما. بله خواهش میکنم. همونجا هست که ایشون که آیه 67 سوره مبارکه است که خداوند میفرماید که واذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم میره تا اونجا که آقا اونجایی که باید یک گوساله رو ذبح بکنن، این برمیگرده به همون داستانی که شما فرمودید. خیلی متشکرم جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا، مهربانانه با ما همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. متشکرم از اطلاعات خوبی که به ما دادید.
موفق باشید، روز خوبی داشته باشید.
همچنین.
و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
امروز دوشنبه است، اول دسامبر سال 2025 میلادی. از هفتم اکتبر سال 2023 که به غزه اومدم، حوادث تلخی رو با چشمای خودم دیدم. پیرمردی رو دیدم که موقع اصابت موشک توان بیرون اومدن از خونه رو نداشت و زیر خربارها خاک مدفون شد. سر بچه رو دیدم که وقتی داشت تو کوچه بازی میکرد بوم منفجر شد و دیوارا رو سرش خراب شدن. زن وارداری رو دیدم که موقع حمله هواپیماهای اسرائیلی به زیر زمین رفت و هیچ وقت هم از اونجا بیرون نیومد. حالا که به ویرانه‌های غزه نگاه میکنم با خودم میگم فقط خدا میدونه چند نفر زیر این آوارا مدفونن. فقط خدا میدونه. حالا این خبر رو بشنوی.
محمود بصل سخنگوی نهاد دفاع شهری نوار غزه اعلام کرد که تلاش‌ها برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا از زیر آوار نتیجه بخش نبوده است. وی اضافه کرد هیچ تجهیزات ویژه‌ای برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا و آوار برداری وارد نوار غزه نشده است. ما تنها با یک دستگاه در حال کار هستیم و بعد از اتمام کار در منطقه مرکزی یا مناطق جنوبی به سراغ شهر غزه و مناطق شمالی می رویم. بصل تصریح کرد تنها یک دستگاه برای آوار برداری به هیچ عنوان کافی نیست. هنوز 10,000 پیکر زیر آوار حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه باقی مانده است. این در حالی است که بر اساس توافق آتش بس قرار بود رژیم صهیونیستی راه را برای ورود تجهیزات آواربرداری به نوار غزه باز کند.
اگرچه این روزا برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس شرایط رو کمی آروم کرده، اما جنگ هنوز به پایان نرسیده، چون صهیونیست ها در موقعیت های مختلف آتش بس اومدن آتش بس رو نقض کردن و به تهدیدها و فرصت طلبی هاشون حتی ادامه دادن. امروز شنیدم تعداد زیادی از رزمندگان در تونل های رفح محاصره شدن و تلاش ها برای آزادیشون اصلا بی نتیجه بوده. این خبر رو بشنوی؟
سهیل الهندی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با شبکه العربی اعلام کرد: ما پیشنهادهایی برای حل و فصل پرونده رزمندگان معاصر شده در تونل‌های رفح ارائه کردیم، اما اشغالگران با آن مخالفت کردند. وی افزود: ما از طرف‌های میانجیگر می‌خواهیم برای پایان دادن به این پرونده و تضمین تداوم آتش‌بس در نوار غزه دخالت کنند. این رهبر جنبش حماس تأکید کرد: اقدامات لازم برای مرحله دوم توافق آتش‌بس تنها در یک چهارچوب ملی فراگیر انجام خواهد شد. الهندی بیان کرد: ما با وجود تمام مشکلات فراوان برای تحویل باقی مانده اجساد اسرای اسرائیلی تلاش می‌کنیم.
امروز سه‌شنبه است، دوم دسامبر. این روزا مردم غزه شرایط متفاوتی رو دارن تجربه میکنن، شرایطی بین جنگ و آتش بس، بین آرامش و تنش. در این شرایط صهیونیست ها به دنبال راهی برای تصرف غزه و تسلط بر این شهر هستن. امروز یه خبری رو خوندم که فکر کنم بهتر شما هم اونو بشنوی. بریم بشنویم.
منابع مصری اعلام کردند که نشست حسن رشاد رئیس سرویس اطلاعات مصر با دیوید زینی رئیس سرویس شبکه رژیم صهیونیستی در قاهره بی نتیجه بوده است و طرف مصری با پیشنهادات تل‌آویو مبنی بر بازسازی انحصاری مناطق تحت اشغال این رژیم در جنوب نوار غزه و رها کردن دیگر مناطق مخالفت کرد. وی تصریح کرد که مصر به توافقات نشست شرم الشیخ پایبند است. قاهره ملاحظاتی در خصوص نیروهای بین المللی که آمریکا به دنبال استقرار آنها در نوار غزه است دارد. رشاد همچنین هشدار داد که نبود تضمین‌های جدی برای توقف تجاوزات هوایی از سوی تل‌آویو همچنان مانع این تلاش‌ها به شمار می‌رود، به ویژه آنکه کشورهای زیادی در خصوص اعزام نیرو به نوار غزه شک و تردید دارند.
بگم که جنگ قوانینی داره که باید رعایت بشه، آتش بس هم قوانینی داره که باید رعایت بشه، اما در آتش جنگ که اسرائیلیا تو غزه به پا کردن از هیچ قانون جنگی تبعیت نمیشه. در آتش بس هم همه قوانین از طرف صهیونیست ها اصلا زیر پا گذاشته شده. این خبر رو بشنویم.
منابع بهداشتی و بین المللی در غزه با اشاره به اینکه اشغالگران مانع خروج ده ها هزار بیمار به خارج برای درمان شده و تاکنون نزدیک به هزار بیمار در انتظار خروج از غزه جان باختند گزارش دادند اسرائیل مایحتاج سه ماه غزه را در گذرگاه ها توقیف کرده است، در حالی که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز اجرای آتش بس در نوار غزه، صهیونیست‌ها همچنان به نقض این توافق به اشکال مختلف ادامه می‌دهند و بحران انسانی در این باریکه به شدت ادامه دارد. دکتر خلیل الدقران سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه با اشاره به عدم تعهد اشغالگران صهیونیستی به آتش بس که بیش از 50 روز پیش بر سر آن توافق شده بود اعلام کرد که سیستم بهداشتی غزه از بین رفته و با فروپاشی کامل مواجه است و در نتیجه این امر شاهد افزایش آمار مرگ و میر بر اثر جلوگیری از درمان و نبود امکانات بهداشتی هستیم. وی افزود که اشغالگران به پروتکل بشردوستانه از 11 اکتبر پایبند نبوده و به سیاست محاصره، گرسنگی و محرومیت بیماران و مجروحان از درمان ادامه می‌دهند. سیستم بهداشتی غزه همچنان از کمبود شدید دارو، لوازم پزشکی و سوخت رنج می‌برد. وی ادامه داد داروها و تجهیزات پزشکی که وارد غزه شدند در مقایسه با نیازهای بخش بهداشت این باریکه که با یک نسل کشی واقعی روبروست همچون قطره ای در اقیانوس هستند. ساعت 11:16:40 است. در ابتدای برنامه من خدمت شما عرض کردم که توی یکی از خبرهایی که اومده بود آقای سلیم بپردازیم این که حالا چند کشور بودن که میانجی بودن و در رأس همه اینها قطر بود که میانجیگری رو آغاز کرد، حالا با مشارکت برخی از کشور از جمله مصر، برای اینکه حالا به نوعی به آتش بس برسن. ولی اظهار نگرانی میکنه قطر از اینکه اون حملات رو دارن انجام میدن، نقض آتش بس مکرر میکنن و اینکه امیدی نیست که مرحله دوم این آتش بس انجام بشه. برای اینکه حالا این خبر رو قدری واکاوی بکنیم و کالبد شکافی، افتخار اینو دارم که میزبان گرم کارشناس تلفنی برنامه هستن، جناب آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. درود بر شما جناب شایسته نیا، روزتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان تاریخ شما، روز شما هم بخیر.
ممنون میشم جناب مهندس، شما برای ما بفرمایید که حالا این اظهار نگرانی کرده از سوی قطر که به عنوان پیشگام در میانجیگری چگونه خواهد شد؟ اوضاع رو شما برای ما قدری رصد بکنید و تحلیل.
ببینید، در مسائل بین الملل یک سری مبانی نظری وجود داره.
بله.
یک سری تجارب عملی.
بله.
در خصوص رژیم اشغالگر قدس، فلسفه وجودیش فلسفه تجاوزه.
100%.
و فلسفه بی قید و بندی نسبت به هر امر حقوقی قانونی،
هر عهد و پیمانی. بله.
وقتی که میاد در سازمان ملل، منشور سازمان ملل پاره میکنه، قطعنامه سازمان ملل رو پاره میکنه، یعنی جز به زور به هیچ چیز پایبند نیست.
درسته.
در حقیقت رژیم صهیونیستی از قدرت منطق و خدا نیست، بلکه از منطق قدرت استفاده میکنه.
بله.
اون هم با تکیه بر زورگویی های آمریکا. یعنی همونطوری که آقا فرمودن،
بله،
اگر حمایت های آمریکا یک روز نباشه، این رژیم قابل ادامه دادن نیست.
بله.
و اگر شما یادتون باشه در اوائل طوفان الاقصا، آقای بایدن به اونجا سفر کرد و گفت اگر اسرائیل وجود نداشت، ما باید یک اسرائیل ایجاد کردیم.
درسته.
یعنی پرده از تاریخ چیز رسمن برداشتیم، اسرائیل ایجاد کردند. خب طبیعتاً وقتی ایجاد میکنن، یک فلسفه برای ایجادش هست که برای ادامه وجودش هم همون فلسفه وجود داره و از همون فلسفه استفاده میکنن. پس این به عنوان نظری. به عنوان عملی شما تا به حال هیچ اولا هیچ آتش بسی و رژیم صهیونیستی تن نداده، بلکه نوعا آتش بس رو درخواست داده. ثانی هم آتش بس ها رو معمولا در شرایطی درخواست داده که دیگه مقاومت و ادامه جنگ براش مقدور نبوده،
به نوعی نفسش به شما رو افتاده بوده.
در حقیقت آتش بس رو به عنوان یک نفس تازه کردن،
درسته،
با همه کشورها همینجور بوده،
بله،
با لبنان، با سوریه، با مثلا فلسطین. در مورد خود ما هم در جنگ دوازده روزه دیدید دیگه،
بله،
تا زمانی که امکان نزاع داشت انجام میداد. اونجایی که دیگه دید بقا نزاع جنگ براش مقدور نیست، درخواست آتش بس.
درسته.
و الان هم هر زمانی که احساس کنه میتونه به جمهوری اسلامی هم حمله کنه قطعا خواهد کرد. اما درس جنگ دوازده روزه به گونه سخت بود که دیگه بهش فکر هم نمی کنه.
آره، بعیده هم چه اتفاقی بیفته.
من یه فکر نمی کنه اصلاش.
بله.
لذا در غزه اینها بیشتر دو سال جنایت کردن. بیمارستان، هلال احمر، صلیب سرخ، خبرنگاران، زن، کودک، بیمار روی تخت، هیچ چیزی از دست در امان نبوده. خب قطر هم که یک کشور که بگید استقلال داره یا جایگاهی براش بشه تعریف کرد نیست. قطر کشوریست که وابسته به آمریکایی هست.
بله.
و در همین ایام دیدیم که قطر رو مورد حمله قرار داد رژیم صهیونیستی. حالا چطور قطری که خودش مورد حمله قرار گرفته میخواد تضمین کننده آتش بس بین اینها باشه؟ بزرگترین علامه سوال همینه.
بله.
که در حقیقت یک نمایش هست بالاخره کشورهای عربی یک ضربه های سخت حیثیتی خوردن و این درشون سنگین تابانش، یک نمایش هایی میدن. حالا اینکه پشت این نمایش ها چی باشه آینده نشون داد خواهد شد، ولی قطعا رژیم صهیونیستی رای خودشو میره و مسیر خودشو تعیین میکنه.
این عملا دیگه به گونه ای شده که اینا میشه گفت آخرین تیرهای ترکش هست، یعنی دیگه دارن این زورها رو هم میزنن به عنوان که حالا مثلا میگم ما داریم تلاش هم میکنیم، ولی خب این دیگه اون وجهی که نداره دیگه الان رژیم صهیونیستی در دنیا. همین تمونده چیزی هم که مونده با این گونه رفتار و عمل کرداش دیگه داره از دست میده دیگه.
صهیونیست‌ها دائما در دنیا تلاش میکردن که نماد شاخه زیتون باشن،
بله،
نماد صلح باشن و وارونه نمایی میکردن و فلسطینی ها رو به عنوان به اصطلاح تروریست نشون میدن.
بله.
امروز در دنیا شما میبینید که وجدان عمومی به خصوص در کشورهای غربی، حالا در کشورهای اسلامی که از قبل هم مشخص بود، نفرت داره از صهیونیست‌ها، ولی برای شما اصلا بیخیال هم میردیه. یا مثلا یه نقشی بعد وقت آمریکایی‌ها و اسرائیلی ها بازی میکردن پلیس خوب و بد که بگن مثلا آمریکا نمیخواد که رژیم صهیونیستی این کاری بکنه، یا مثلا داره او رو کنترل میکنه، داره مدیریت میکنه. بعد شما میبینید وقتی که در دانشگاه‌های آمریکا، نسل جوان آمریکا در کف خیابون‌ها به علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات میکنن، آمریکایی‌ها نه تنها سکوت نمیکنن بلکه اونها رو از دانشگاه اخراج میکنن، ضرب و شتم میکنن و هر کاری که از دستشون بر بیاد میکنن. بنابراین اینها تمام اون نقاب‌های ظاهری رو تا زمانی در چهره نگه میدارن که بشه پشت این نقاب ها
قایم
بشن. اما وقتی که شرایط به گونه‌ای باشه که این نقاب ها افکنده میشه، نه هیچ ابایی ندارن
ذات خودشون رو بیرون میریزن،
خودشون صحنه‌های جنگ رو نشون میدن، خودشون صحنه‌های شما یاد باشه قبل از الاقصا، تو همین الان بعد سوال میکنم
بله.
که آیا طوفان الاقصا برد بود برای فلسطینی‌ها یا باخت بود؟ خب اینا داشتن زندگیشون میکردن، خب چرا مردن چه کار کردن؟ اونهایی که حرفا میزنه یادشون نیست که قبل از الاقصا روزانه خونهای اینها رو با بولدوزه بر سرشون خراب میکردن و خودشون فیلمشون نشون میدادن، یا مزارع اینها رو میسوزندن، درختهای زیتون اینا که منبع اعتذار اینها بود رو از ریشه در میآوردن، زن و بچه رو میکشتن. از دوران شما یادتونه که
بله.
کودکی که
بله.
و بعد اینها رو نشون میدادن. چرا نشون میدادن؟ یعنی ابایی ندارن و نشون دادن اینها میخواستن بگن که اگر مقاومت بکنید ما این هستیم. یعنی تمام تظاهرها تا زمانیش که بشه پشت تظاهرها نقش ایفا کنن، وقتی اون تظاهرها دیگه کاربرد نداشته باشه، اون چهره واقعی خودشون نشون میدن، عریان میکنن و میان به میدون. الان هم همینجوره، اینها دست از لیما از جایی مثل سوریه جدید در اونها راحت و حقوم تر نداره، این که آمده رفته با آمریکایی ها دست داده این آیان جولانی. بعد اصلا به صراحت گفته ما برنامه برای درگیری با اسرائیل نداریم، ولی اونا روزانه میزنن اینا رو، بنادرشون رو، مراکز نظامیشون رو، تمام توانایی های اینا رو نابود کردن و ادامه میدن.
بله،
این طبیعت اینا رو میخواد بشه بده، بنابراین
چیزی غیر از این نیست.
هم در حوزه عملی هم در حوزه نظری طبیعت اینا طبیعت تجاوزه.
بسیار عالی.
نه نباید انتظار داشت که
نه اصلا ما نداریم
خاصی
آره بیافته
اراده ملت خان.
ما یک مثل یا زبانزن قدیمی داریم که این بیشتر به آمریکا هم میخوره، میگه که با گرگ دنبه میخوره، با چوپون گریه میکنه. این ذات و صفتشون همین است. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. از
مقاومت مردمی که بیش از هفتاد سال هست که در به در هستن،
بله.
آرامش ندارن، امنیت ندارن و زیر با نرفتن، این مقاومت در ادامه هم
ادامه خواهد
در آینده آثار خودش رو بر جا خواهد گذاشت. این که
انشالله
ما هم معتقدیم وعده الهی
محقق خواهد شد انشالله.
زمین وارث زمین مستضعفین هستن، اهل حق هستن، این وعده حتما محقق
انشالله. سپاسگزارم جناب مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس مسئله سیاسی و بین‌الملل، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنونم که مهمان تلفنی برنامه شدیم. به همچنین خداحافظ شما.
خداحافظ
شما.
امیدوارم دنیا پر از آرامش بشه و من حنظله با همین دل کوچیک اما پر از امیدم آرزو میکنم صلح زودتر برسه تا هیچ کودکی از صدای ترس نلرزه و هیچ خانواده چشم راه عزیزش نمونه و ما دوباره مزه زندگی رو آرام آرام بچشیم.
انشاءالله این اتفاق به زودی خواهد افتاد. خیلی متشکرم که با حنظله این هفته هم همراه بودید و کلام آخر این که یه غزه نحن كلنا معك النصر للإسلام قريبا سنسلي في القدس إن شاء الله. مع السلامة.
Oh,